ساعت 9 صبح وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام دوباره امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. نیم ساعت نخست این ساعت به ادامه برنامه در امواج آزادی اختصاص یافته و در نیمه دوم ساعت گزارش ها و مطالب خبری را دنبال میکنیم و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم که خالد مفتون پیشکش میکند. و در خبرهای جهان البته خواهید شنید که در نتیجه حملات انتحاری در کراچی پاکستان حداقل 9 تن کشته شدند. رهبران مالی جهان هشدار می‌دهند که تنش‌های جدی بین ملت‌ها در مورد ارزش واحدهای پولیشان تهدید جدی برای اقتصاد شکننده جهان است. اکنون هم خالد مفتون با خبرهای افغانستان و جهان.
یک عسکر آلمانی در پلخمری مرکز ولایت بغلان کشته شد و شورای عالی صلح افغانستان دیروز رسماً افتتاح شد. تفصیل اخبار. در نتیجه حمله انتحاری یک عسکر آلمانی در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان کشته شد و 6 عسکر دیگر آلمانی زخمی شدند. وزارت دفاع آلمان گفته است وضعیت 2 تن از عساکر وخیم است. این حمله شام دیروز رخ داد. 4500 عسکر آلمانی تحت رهبری ناتو در افغانستان مستقر هستند تا علیه شورشیان طالب بجنگند. شورای عالی صلح افغانستان دیروز رسما افتتاح شد و اولین اجلاس آن در قصر ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که میزبان اولین اجلاس این شورا بود گفت که مردم افغانستان توقع زیاد دارند تا این شورا مسیر درست را پیدا کرده تا صلح و ثبات در کشور تامین گردد. رئیس جمهور کرزی گفت
یک مرجع بزرگ امیدواری مردم افغانستان است. جامعه جهانی و تمام مانا پشتیبان حرکت ماست و مردم افغانستان آرزومند کامیابی ای حرکت ماست. با شما بزرگان عزیز اعضای جرگه شورای عالی صلح خواهرا و برادرای ما آرزوی کامیابی می نماییم.
مقامات افغان گفتند تا حال تماس میان حکومت و مخالفین شورشی وجود ندارد. طالبان به تکرار گفتند که آنها در مذاکرات صلح تا زمان سهم نمی گیرند که نیروهای ناتو در افغانستان مستقر باشند. رئیس جمهور کرزی شورشان خواست تا تشکیل شورای 70 نفری را به عیس یک فرصت ببینند، صلاح خدا به زمین بگذارند و با حکومت یکجا شوند. تحقیقات کمیته نظامی صنایع ایالات متحده آمریکا در مورد شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان نشان می‌دهد که پول این شرکت ها گاه‌گاهی به طالبان میرسد. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. قرار است امروز برنده جایزه نوبل صلح در اسلو پایتخت نروژ اعلام شود. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان و لیو چاوباو یکی از فعالان سیاسی در چین دو تن از نامزدان برجسته این جایزه معتبر هستند. سیما سمر در گفتگوی با رادیو آزادی گفت برای وی نامزد شدن برای جایزه نوبل صلح یک افتخار بزرگ است.
حداقل نام ما در لیست کاندیدای مطرح جایزه نوبل یک افتخار است برای خودم شخصا و برای مردم افغانستان. امیدوار هستم که حداقل روی دیگه رای خشونت خشن افغانستان به رسمیت بشناسند. که
سیما سمر سال گذشته نیز نامزد جایزه نوبل صلح بود، اما پارسال باراک اوباما رئیس جمهور امریکا برنده این جایزه شناخته شد. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. در نتیجه دو حمله مزنون انتحاری در یک زیارتگاه اهل طریقت صوفیزم واقع در کراچی پاکستان حداقل 9 تن کشته شدند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. حملات در زیارت عبدالله شاه غازی در پر ازدحام‌ترین شب هفته زمانی رخ داد که مردم بعد از ادای نماز شام دیروز زیارت را ترک میکردند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان کسانی را مسئول حمله دانست که تلاش دارند تا طرز تفکر زندگی افراطی را بالای جامعه پاکستان تحمیل کنند، ولی رئیس جمهور زرداری افزود که کشورش در احراز نخواهد بود. در سالهای اخیر مساجد و زیارتگاه ها مکررن مورد حملات ملیشه‌های اسلامی افراطی قرار گرفته است. رهبران مالی جهان هشدار می‌دهند که تنش‌های جدی بین ملت‌ها در مورد ارزش واحدهای پولیشان تهدید جدی برای اقتصاد شکننده جهان است. این هشدارها از سوی رابرت زویلیک رئیس بانک جهانی و دومینیک استرسکان رئیس صندوق بین‌المللی پول یا IMF صادر شده است. رئیس بانک جهانی دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت که تنش‌ها بالای ارزش پول اعتماد سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. وی گفت History shows there's no future in beggar thy neighbor policies. تاریخ نشان می‌دهد که پالیسی رقابت تجارت بین‌المللی که بر اساس آن یکی از شرکای تجاری از طریق پایین آوردن ارزش پولیش و یا افزایش معاملات تجارتی امتیاز را به قیمت ضرر طرف مقابل معامله به دست بیاورد، آینده‌ای ندارد. در جهانی که به طور روزافزون با هم مرتبط می شود، ما نیاز داریم تا متوجه اثرات منفی که بالای دیگران می افتد باشیم و مطابق با نیازمندی ها عمل کنیم. امروز ما با تنش های ارزش پول مواجه هستیم. اگر این تنش ها به صورت درست اداره نشود، با مشکلات بیشتر روبرو خواهیم شد. در این حال رئیس IMF پیشنهاد کرد که اگر چین میخواهد نفوذ بیشتر بالای صندوق بین المللی پول داشته باشد، باید زودتر نگرانی را در مورد پایین بودن ارزش پولی آن کشور برطرف کند. اتحادیه اروپا پیشنهاد عمده تجارتی را برای پاکستان کرده است که بر اساس آن مالیه 75 قلم اجناس وارداتی از این کشور به اروپا قطع می‌گردد. هدف این اقدام کمک به پاکستان است تا حالت بحران موجود ناشی از سیلاب‌های اخیر در این کشور بهبود یابد. اتحادیه اروپا گفته است تعلیق مالیات بالای اجناس وارداتی برای 3 سال قابل اجرا است که در هر سال واردات اتحادیه اروپا از پاکستان معادل 100 میلیون یورو افزایش می‌یابد. طبق گزارش‌ها 5 تن زمانی در ایالات غربی کردستان ایران کشته شدند که مردان مسلح بالای گزمه پلیس فایر کردند. به گفته ابراهیم کاظمی نژاد، معاون پلیس این ایالت، 4 تن از نیروهای امنیتی و یک رهگذر دیروز زمانی کشته شدند که 2 تن از اعضای ضد انقلاب اسلامی بالای آنها فایر کردند. در نتیجه این حمله 5 پلیس و 4 رهگذر دیگر نیز زخمی شدند. یک مقام ارشد روسیه گفته است کشورش پلان دارد تا پولی را که ایران به خاطر خریداری راکت‌های S-300 داده بود باز پرداخت کند. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه ماه گذشته تحویل‌دهی این راکت‌ها را برای ایران منع قرار داد. رئیس جمهور روسیه استدلال می‌کند که تهیه این راکت‌ها برای ایران برخلاف تعهدات شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد. سرگئی چیمیزوف رئیس صنعت تکنولوژی حکومت روسیه که صادرات تسلیحات نیز شامل آن می‌باشد گفته است که روسیه در نظر دارد تا پول ایران را دوباره بپردازد، ولی وی افزوده است که احتمال می‌رود که پول‌ها تا آخر امسال پرداخت نشود. و شورای قانون اساسی فرانسه که عالی‌ترین مرجع قانون‌گذاری این کشور است، لایحه جنجال برانگیز منع پوشیدن برقع را دیروز تصویب کرد. بر اساس این لایحه، پوشیدن برقع در محلات عمومی فرانسه از جمله ارگان‌های دولتی و سرک‌ها منع می‌باشد. قرار است این لایحه در بهار سال 2011 میلادی عملی شود، ولی کارشناسان می‌گویند منع پوشیدن برقع ممکن در محکمه حقوق بشر اروپایی در استراسبورگ با چالش‌ها مواجه شود، محکمه‌ای که تصامیمش الزامی می‌باشد. حال توجه کنید به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی.
در آزادی و سپوک
در امواج آزادی
د ازادي پوسپوکي پروګرام ته شرغلاست. د ازادي پوسپوکي پروګرام مو د سولې مسلې ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې په استودیو کې زموږ میلمانه دي
پوهان صاحب ودیر صافی، استاد فاکولټي حقوق او علوم سیاسي پوهنتون کابل، و محترم آقای عبدالحکیم عاشر، رئیس رسانه های حکومت در چوکات ریاست جمهوری. خب آقای شبر، در قسمت دوم زیاتر روی راه های حل صحبت میکنیم.
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
به هر حال بازم بگذاریم صحبه رشته سخن به آقای استاد پوهان صافی. استاد محترم، فعلا وضعیت چطور میبینین؟ ما و شما مذاکره صلح تگپا به یک نتیجه خواهد رسید یا نخواهد رسیدیم؟
وضع خود در افغانستان همین 9 سال هم که تیر شد و امروز به سال دوم داخل میشه، از لحاظ امنیتی سنجیده میشه، از لحاظ اقتصادی سنجیده میشه و بالاخره از لحاظ سیاسی سنجیده میشه. اگر ما به بخش قضایی و تقنینی و اوناش ندیم که بسیار گفته شما مقدمات زیاد میشه، اما مستقیما به میچند بخشی که بسیار مربوط به یکی دیگه هستن گپ بزنیم، امنیت تامین نشده. هم مخربین و خائنین داخلی علیه امنیت وجود داره و هم فاکتور قوی به امنیتی از بیرون طرف ما متوجه است از بسیار وقت. یعنی امنیت که در افغانستان خراب میسازه عمدهش فاکتور خارجی هست و شاید 30% فاکتور داخلی هم باشه. اما اگر در داخل نظام صحیح از لحاظ اصلاحات می بود، اگر اقتصاد درست پیش پیش می رفت امورش و مردم از گرسنگی و فقر نجات می یافتن و کار می یافتن و آل مشروع. امروز بدبختانه از چند وقت پیش شنیده بودیم امروز هم می شنیم مردم هم یال پس ده حالت ماجرت کردن هستن. در می فکر هستم که از این چیز جور نمی شن. ما باید پس الا بودیم و عرایزشان و فرارای بی پاسپورتشان و اینایشان به هر طرف زیاد شده به طرف خارج. فلهازا به کفایتی حکومت ملی کاملا در این 9 سال نظر با 5 سال گذشته دوچند شده زیادتر شده. نارضایتی مردم اگر در اول در انتخابات از نتایج انتخابات معلوم است، اگر در اول 70% 80% 5 سال پیش اشتراک کرده بودن، حال اون ملل متحد میگه که 30% یا تا 40% مردم اشتراک کرده، یعنی 60% مردم به تفاوت و به اعتبار شدن بالای حکومت. اگر ای وضع به همین منوال دوام میکنه و ای راه را نمیکشن از طریق مذاکرات و رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز و ای اداره هم به همین منوال دوام میکنه، من فکر میکنم که همین 30% هم برشان نخواد ماند و بالاخره یک کلاپس نظام و جامعه خواد بود که خدا از او روز نجات بده مردم افغانستان. و سببش هم مردم نیست، سببش حاکمیت است و هم به شمول اونمو دوستای خارجیش که در اول با اردنشان کمک کردن و تا بال هم اونا یا خیانت کردن یا درست کمک نکردن یا اعتبار کردن، اینا نتونستن اونا را ازش استفاده بکنن. بین همی طرف وضع روان است اگر به طرف صلح نره. اینی وضع روشن امروزی.
بله بله.
دوست ما از میدان وردک فکر میکنم زنگ زدن، گفتن که کسایی که عملات هوایی میکنن مردم ما را در خانه ها میکشن با واچ قسم سال. ما کاملا موافق هستم. بر ما به دوست عزیز متر میگم که بر حکومت افغانستان به مو اندازه که افغان های بیگناه توسط بمباردمان نیروهای بین المللی کشته میشن از بین میرن نگران کننده است. به مو اندازه افغان های بیگناهی که توسط عملات انتحاری ماین‌های کنار جاده روزانه جانهایشان عدس میتن به مو پیمانه بر ما مهم است، نگران کننده است. ما در ارتباط به حملات هوایی و کشتار افغانهای بیگناه توسط نیروهای بین‌المللی موقف بسیار جدی داریم. ما روزانه با دوستای بین‌المللی خود دمی داواستیم که ما برای حکومت افغانستان کشته شدن حتی یک افغان هم غیر قابل قبول است. ای هیچ یعنی بسیار روشن است این موضوع ما. موضوع دوم مسئله فکایی بسیار شیرین، همیشه شما فکایی خوب میگین که واقعا در یک قضیه طرفای مختلف بسیار مهم میباشد. تلاش هایی کردیم حکومت افغانستان از ابتدا تنها راه مصالحه و صلح را راه جنگ ندانسته. در گذشته ها مثلا کمیته تحکیم ثبات ای که چقدر دستاورد داشت نداشت سر ازش صحبت نمی کنیم. مثلا برنامه دیدیار که افغانستان تا دندان مسئله بود و ما آغاز کردیم که افرادی که در 3 دهه جنگ در افغانستان دخیل بودن مسئله بودن خلصلا شوند تا اینا از طریق این پروسه شامل کار شوند و غیره. پروسه صلح که امروز ما در ایجاد شورای عالی صلح هستیم این یک کار آنی نبوده. در قدم اول خود جامعه جهانی با این طرح مخالفت میکرد. در چند سال گذشته زمانی که حکومت افغانستان این مسئله را مطرح میکرد هیچ کس خوشبینی خصوصا جامعه جهانی خوشبینی نشان نمیداد. بالاخره بعد از انتخابات ریاست جمهوری، البته دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور افغانستان در تألیف خود گفت که یکی از اولویت‌های کاری ما آوردن صلح و یک طرح مصالحه است که از کنفرانس لندن البته این مسئله را آغاز کرد رئیس جمهور افغانستان. در کنفرانس لندن رئیس جمهور افغانستان یک اجماع نظر در سطح جهانی به وجود آورد تا حمایت جامعه جهانی را با خود داشته باشه و بالاخره ای را در سطح منطقه کشورهای منطقه سفرهای داشت رئیس جمهور افغانستان به عربستان سعودی، به کشورهای همسایه، با سایر رهبرهای منطقه ای را مطرح ساخت و حمایت منطقوی را به وجود آورد که ای باعث شد تا جرگه مشورتی صلح را تدویر کنه و یک اجماع نظر در سطح مردم افغانستان
جنرال صاحب داود بیا پلین
بله. خب با جنرال صاحب یک ذره در مورد امنیت صحبت کنیم که تلفن قطع نشه. جنرال صاحب میشه این صدای ما را دوباره خوش آمدین صاحب. خب ما در مورد مبارزه با تروریسم صحبت های میخواییم بکنیم. در 9 سال گذشته که حالا آقای شیبر پیشتر گفتن که در دومین سال مبارزه با تروریسم ایجاد شد، در این 9 سال بسیار گپار نشد صاحب. حالا از ایبا چطور خواهد شد که بتارین امنیت در سر افغانستان تأمین میکنین؟ هر چقدر شما قوی شده میرین، طرف مقابل از شما کدام قوی تر میشه؟ مثلا حال در شمال هم در بادغیس، فاریاب، جازجان، این طرف های سنای قندوز، در هر جای اینا حالا میتونن بعض عملیات ها رو انجام بدن. چیزای اساسی که باعث از این شبک شما کارتان انجام بتین چی هست؟
من این خدمت شما و شنوندای شما عرض کنم که قویست دشمن های افغانستان تلاش میکنند که مردم افغانستان سایر صلح و ثبات دائمی نشوند. دلایلش همه مردم ما میدانند. مگر با گذشت هر روز به 10 سال امروز ملت افغانستان دارای بعضی نهادهای بسیار مهم ملی است، مانند پلیس ملی و اردوی ملی که در گذشته ما را نداشتیم. این شاید سالهای در بر بگیره تامین امنیت، مگر این نهادها چیزایی است که ساخته شده و برای آینده این سیستم حتما یا ایجاد کرده نیستن، امنیت تامین شده نیست، ما با آینده خوشبین هستیم. و دشمن های افغانستان که امروز مشکل ایجاد میکنن و مظلوم ما را تحریک میکنن علیه ملت خودشان جنگ کنن، وقت زیاد دبر نمیگیره. ما باوری بسیار کامل دارم وقتی که استقبال مردم امروز میبینم، پشتیبانی مردم علیه نو ولد میبینم، باور ما ایست که مردم و درستی بله. خوب کار کنیم، مخصوصا برنامه بله. جدیدی ایجاد پلیس محلی که امنیت توسط مردم در روستاها تامین شود، این به درستی تطبیق شود. و بیشتر از کنم که همکاری مردم در تامین صلح و امنیت و علاقه مندیشان به پیوستن به دولت، این یک نقاطی است که در شمال ما را در آینده خوشبین می‌سازد.
جنرال صاحب محترم، جنرال صاحب داود، در پلیس و در دریسه و در پامیرزون قماندان او در کورنوی چارو در وزیر سلاکار، د افغانستان په شمال کې یو بل ستونزه چې رسنیو د ته اشاره کړې ده، فرضاً په تاجکستان کې وضعیت نارامه شوی دی. دغه د روان خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د رشت په دره کې 24 تاجک عسکر وژل شوي دي. څه فکر کوئ د ګاونډي تاجکستان چې له افغانستان سره څه باندې 1500 کیلومتره سرحد لري، د افغانستان وضع به ډیره ورسره ګډوډه نشي؟
امروز مبارزه با تروریسم مبارزه جهانی، شما شاهد تهدیداتی در اروپا بودین در هفته گذشته و امروز هم این نهادهای استخباراتی تروریسم اروپا تایید کردن. ما در منطقه هم ما امروز ما در یک مشکل مبارزه با تروریسم که خارجی ها و افراد القاعده که در مرزهای افغانستان کوشش میکنند با مرزشکنی از طریق افغانستان خود وارد آسیای میانه بسازند، و در ماه گذشته 25 تن از زندانیان تاجیک که از زندانهای تاجیکستان فرار کردند، 7 نفر از اونها وارد مناطق ناامن افغانستان شدن و دوباره پس به تاجیکستان رفتن. این مبارزه جدی منطقوی را میطلبه که این کشورها یک جا در تامین امنیت خودشان و سرحداتشان به افغانستان کمک کنن. ما پیشتر عرض کردم تروریسم به عنوان یک پدیده و یک سرطان عصر امروز یک تهدید است علیه تمام ملت‌ها در سراسر دنیا، مخصوصا در افغانستان و در منطقه که یا تلاش دارن با سیای میانه گسترش بدن نفوذ هم در کشورهای سیای میانه که اون در اونجا به طورت طبیعی نفوذ هم دارن.
خب به هر حال سوال های تخصصی را اگر جورنالیست ها بکنه یک قسم میشه که حالا ما پلیس هم خواستیم و از او خاطر ببخشین اگر سوال ها را غلط میتیم، اونتا همی فکر رو ذکر ما چندین سالی که پار زدیم قبول کرده نتانست که یک اردوی منظم خالا ما اسکرار مثل سابق وار استات نمی کنیم، تانکار استات نمی کنیم که در مقابل یک دولت باشه و بازور گرب گرب بزنیم و بدوانیم شان تیگه پا، یا کلشان سرکوه هسته پولیس ما ممتو باید باشه. نظر به تقاضای امو دشمن که چه قسم باید زده شوا نظر به او باید پلیس و نظر به او باید عسکر و نظر به او باید کارا مشتاله. جناب صاحب شما تجربه کافی دارین از این مسائل. حال میلیاردها میلیارد دلار به افغانستان آمد، هنوزم عسکر شما و پلیس شما شکایت میکنه با خوردن نداره، صاحب با پوشیدن نداره، کالا نداره، او نداره، این نداره. ما صدها پیام داریم که حتی ما به اوصلش این پیام ها رو نشر کردن نمیتونیم. از دست اینقدر پیام ما چی کنیم؟ حتی از هلمند میخواد یک عسکر شما به طور مثال بیاید به کابل بر رخصتی، او رو صاحب جنرال صاحبش یا ضابط صاحبش رو به 2000 افغانی تیکت از او رو به یکدیگر رشوت مونه. در این شکل خود نه صلح میشه نه امنیت میشه، هیچ چیز هم نمیشه. جنرال صاحب داود از این میلیاردها میلیارد دلار در یک کم صحیح پیسه داده میشه، عسکرا رو اشکم میشه سر کرده میتونستین، کالایشو پوشانده میتونن، درش یک تفنگ داده میتونستین، او تو خوب نمیشه صاحب.
بسیار خوب فرمودین. طبیعی مشکلاتی هست و این را خود مرکز وزارت داخله در فکر حلش هست و ما در شمال به اون صورت پروسه این ولایت مشکل نداره. ما مشکل تعلیم و تربیت نیز داریم.
بله جناب صاحب، ما از شما منعیس یک متخصص و روشن فکرت توقع داریم که مشکلات واضح واضح به زبان برین. این وزارت داخله که در 9 سال ما دیدیم اینا خو همیشه گفتن تذکره میتیم، تذکره دادن نتونست به مردم. ایا خو گفتن ما چه متو میکنیم؟ در قندوز یک اربکی بود چی بود بر از او گفتن ما ماش میتیم، 2 سال زده کنده از طریق رادیو ما کوشش کنیم بر از اون ماش دادن نتونستن. از این خاطر شما بگوین که مشکل در کجاست، در کجاست که این مسائل هر شب مردم هم بر شما واقعا در پشت خودتان میگن استاد میشه مردم که شما استاد میشه منتها چرا این گپا نمیشه؟ سبب این تخصص تان امینج بگوین و از وجدان پاکتان بگوین چی شوه که کارا خوب شوه. زیب
ما عرض کنم خدمت شما که ما باور دارم که خوب میشه. در گذشته دولت خوب فصل و باب داده، هر سال بودجه از سال قبل سنجیده میشه و اون بخشها تقسیم میشه. ما در اربکی ها در بودجه وزارت داخله هیچ چیز نبود. فعلا در سال جاری برنامه پلیس محلی که امو اربکی هایی که در گذشته بودن و او شرایط پلیس محلی نداشته باشن راجستر میشن و جزی از پلیس محلی میشن، بعد تمام امکانات 60% معاش ایاشه و تمام امکانات در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
بله جنرال صاحب داود مننه. نظر صاحب د کابل میلمنو ته باور شو.
بله یک سوال دیگر هم هست که اگر احیانا شیبر صاحب قسمی که امریکا میگه یک چند سال بعد اگر خارجی ها برن و گفتی آقای کرزی در 2014 اینا امنیت بگیرن، یا حالا به این پیام ها که به ما میرسن که حالا گفتن که یعنی پلیس محلی در شمال میشه، حالا از جنوب نفرها گریخته رایستن که باش در اونجا ماش خوب و کالای خوب هم در خانه خود میشنم، حالا او سرحد الا داده رایستن، نه در این شرایط آماده خواهد شد؟ جنرال صاحب شما امنیت تامین خواهد خواهد تانستین در 2014؟ یعنی همین رو یک جواب بتین سیب.
پلیس محلی در ولایات بیشتر در نقاط امن در قرنوال اونجا تخصیص داده شده در جنوب و در ولایاتی که مشکلات امنیتی دارن، نه در شمال. و در شمال هم در اون ولسوالی ها و در نقاطی که مشکل امنیتی بیشتر از در اونجا هست. و ما باورم نیست که منی روند رشدی که امروز ما داریم اگر این وضعیت حفظ شوه امنیار هم بیشترین بار مسئولیت جنگ با تروریسم در شمال افغانستان به دوش خود نیروهای افغانی است، به دوش اردوی ملی و پلیس ملی. ما یقین دارم که این ولایاتی که ما اینجا مسئول هستیم توانایی را در پولیس
اردو میبینیم که کار کرده میتونم. بله جنرال صاحب داود مننه و کور ودن اوس به د کابل میلمنو تور شو. پوهن صافی مخکې یو اوریدون کې دغه وړاندیز وکړ، بسم الله جرمنی وړاندیز وکړ چې د بوند کانفرنس په څیر دی و بل غونډه جوړ شي څو د سولې خبرې پکې مطرح شي، تاسو څه فکر کوئ؟
ډیر مهرباني ده. خبره دا ده چې تر څو پورې چې مونږ د نړیوالې ټولنې د نمایندګانو نه چې مسؤول نمایندګان دي نظامي ملکی په افغانستان کې او کله کله یا مجلسو کې یا د غوږ سره لیدلی دي، همدغه پیشنهاد هغوی ته ادې خوانم شوی ده چې که کنفرانس تاسې ونیسئ او دا سوله راوغواړئ. زه فکر کوم که بسم الله صاحب په نظر کې دا وي چې ملګری ملتونه یا نړیوال ټولنې لخوا د بین المللي کانفرنس د خبرو دپاره هم جوړ شي، نو د هغوی جواب دا ده چې موږ هر څه دپاره تاسو ته کانفرنس نشو نیولی. مگه یو کنفرانس پا اغا یو مقتا که اونی و چه افغانستان هیچ لار ندرلوده لن چه کم خوالال شی چه اغاده بون کنفرانس و اغا هم تکه پا تکه تطبیق شویدی دی فیصله او یا غلط تطبیق شویدی پا هر صورت دقیق وزی ترس اولیو نوست اغای وایی چه تخپل او منگا وایو تر چو چه خپل افغانان ده دی جوگانشی چه خپلو که سول او نکی منگ تا با تر کامتا پوره خارجی نیز منگ نوکران چه اغا با منگ جوڑاییم اغا با منگ اقتصادم که کهی اغا با منگ سیاستم که کهی اغا با خارجیانو لاسم زمنگا ننیسی دا منگ انسانان یو که نیو پا دیل از بنده سول را وستل افغانستان ده پارا که با مللی کنفرانس بیان مونی ولشی لزلی نورا مونی ولشی دا مفکوره را منزده کهی چه بیا خارجیان خپل امیال پر افغانانو تعمیلوی بیا هم سرطن رسیگی ولی چه بیا بیرون ده خوانه ویش کهگی ده سیاسی ده اقتصادی ده قدرت ده هرچ او آقای اوز پویدلی دی چه ده خلکو تا چه پفساد اخته دی که من بیا هم بیا ویشونه ورکو ده هم طول هدر زی نو اگه فکر نکومه چه ز سلو کسل موافق اوسم ده بسم الله صاحب سره مگر دا ور سره موافقه لرم چې نړیواله ټولنه ده خارجی وادو لاسونه لاند کی دی افغانستان غوی د پاره د بین المللي کانفرنس جوړ کی نظم موږ د حل د موضوع ده
مسئله خارجی اگر بره یا خاط رفتن قبول خاط کردن این مشکلات دیگه چطور میشه سرویسه
بخالم اگر غلط نکده باشم اما دو شرطش ما به او اشاره کردیم که طالبان تا بال میگن که قوای خارجی همه خارج شون یکی از این شرطهایشان است و دومی که مسئله شریعت باید روی دست گرفته شود من فکر میکنم که اینا نمیخواین که در این یک صدای اولی از همه مواقف شدید خود یک بارگی کنار بیاین و ای را فکر میکنن که ضعف ما را نشان میتره با او لحاظ ای تا آخیر ای موقف طالبا دوام نخواد کرد و بالاخره بمی صلح و راه بین البینی شاید توافق بکنن که اگر تاریخ خروجشان به صورت مرحله‌ای تعیین شوه و تاریخ تعیین شوه در او صورت ما حاضر هستیم که مسئولیت امنیت هم به دوش بگیریم و با رگرای سلامیز در پیش میگیریم یعنی این موقف بسیار شدید از اینا دوامدار نیست حتما به صلح راضی شدنی هست یا راضی می سازنش یا دوستایش یا طرف مقابل واضح است و موضوع دیگه که شریعت باید تطبیق شوه اگر تطبیق شریعت با برادرای طالبای خود ما میگم که ما اینجا آمدیم بودیم چند دفعه و وضعیت دیدیم اگر تطبیق شریعت ای باشه که در روی سرک زن سرش قمچینه بکشین و بگوین که پایت لوچ است یا مثلا دستودیوم ببرنش و با تفنگچه کلش بزنن یا کلشینکوف هیچ جای قرآن شریف ای را حکم نکده و ای شریعت هم نیست باید از نهایت حیا در مقابل مردم کار گرفته شوه و حقوق و آزادی های انسانی را اسلام هم مراد کرده اینا اسلام از صحیح باید تطبیقش بخواین و در افغانستان شریعت امیال هم هست قانون اساسی فعلی که در ماده سومش تمام قوانین دیگر در خلاف پرنسیپای اسلامی نمیپذیره که با وجود بیایه اینا اگر یک کم آگاهی حقوقی خود از زیاد بکنن ایگه پایشان اسلام میشه من فکر نمی کنم که این شریعتی که با او رقمی که اینا میخواین به دست خودشان بالای سرک و حاکمیت تطبیق کنن ایده هیچ کشور اسلامی هم نیست با او لحاظ اینا امدفع اصلاح شده می باشن که به صلح راضی میشن و اگر به صلح راضی شدن و باز هم امو اعمال قبلی خود بخواین مانایشی است که به صلح حقیقی راضی نشدن با او لحاظ ما فکر میکنم اصلاحات در بین از اینا آمده تا یک حد در فکرشان چیزای گنجیده که اینا حد خدا بفهمن که بر افغانستان اگر در سرنوشت آینده افغانستان به صورت سلامیز شریک میشن چگونه راه را اینا باید در پیش بگیرن و قناعت باید دادش آبرشان
محترم آقای آشر یک دقیقه وقت دارین که سخنانتان را جمع‌بندی بکنیم باز یک دقیقه با آقای محترم پوهان صاحب صافی وقت میتیم کنم جمع‌بندی کنم که
صحبت‌های جنرال صاحب داوود، اصلا وضعیت افغانستان وضعیت فعلی یک وضعیت نرمال نیست. در یک وضعیت نرمال هم اردوسازی یک پروسه بسیار مشکل است، نیاز به وقت زمان بیشتر داره و افغانستان که متاسفانه امروز در حال جنگ است، ساختن ساختار پلیس و اردو کار آسان نیست. به این سادگی نمیشه که ما یک اردوی کاملا مسلکی و ایدئال داشته باشیم. بنان یک مقدار وقت ضرور است تا ما با امو اردوی ایدئال دست پیدا کنیم. مسئله دوم، دوستا گفتند که پیش شرط طالبا و یا مخالفین خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است. ما فکر میکنم که در هر مذاکره و مفاهمه شرط و پیشرت ها یک امر طبیعی و منطقی است. ما به می خاطر میگیم که از این که ما مثلا شرط بانیم، باز مخالفین شرط بانن، بین که ما و شما اینمی را حکومت افغانستان امی پروسه را که روی دست گرفته، به می خاطر که جوانب مختلف باید گرد یک میز بیاین، شرط ها و پیشرت های خود را مطرح کنن، چنه بزنیم ما ببینیم که شرطی که مثلا منطقی است، کی می پذیره، کدام قسمتش قابل پذیرش است. مردم افغانستان در این قضیه دخیل هستند. مردم چه می خواهند؟ شرط ما قبول دارن ندارن؟ این مسئله دیگر فقط اینمی که حکومت هم نمی خواهد که نیروهای خارجی تا ابد در اینجا باشن. ما هم طرف دار عزیزم.
صافی صاحب در نیم دقیقه خیلی جنبندی کنن که وقت ما زیخ شد. صاحب
هزار دفعه صاحب ما و توقعی ما در نیم دقیقه خیمی خود بود که همی کمیسیون یا سل شورای سل هر چیزی که هست و هر کس در او هستن جور شدن، اینا هم واقعانه و صادقانه به خاطر مردم افغانستان، منافع ملی، حفظ وطن، خاک، پیشرفت و قدر کردن به شاکاری ها و فداکاری های مردم ستم دیده و مظلوم و قربانی دهنده، مگر آزادی دوست و صادق افغانستان دمیر راستی از دل بکشن و بالاخره به حکومت خود همی پیشنهادات را بکنن که جامعه بین المللی مکلف است که نیروهای خارجی را دستایش از افغانستان قطع بکنه و خود هم مثل که یک از سوال کننده هم گفتن از امیال و منافع ملی خود با او اندازه با او پابند نباشن که منافع ملی ما و دیگرها را زیر پای بکنن و وضع خراب شود.
پوهند وزیر صفحه در کابل پانتون در حقوق و سیاسی علوم و در پنزی و استاد لطاس و مننه که او حوامدار است لعبدالحکیم عاشر در حکمتی رسانوی و لمشر سخم مننه که او جنرال محمد داود داود سخم مننه.
تشکر، خدا حافظ.
برنامه در امواج آزادی را میشنیدین. با عرض سلام دوباره، امید مرزبان هستم میزبان شما در این برنامه که تا ساعت 10 ادامه خواهد داشت. اکنون 9:31 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این برنامه از این رویدادها با تفصیل میشنوید. تحقیقات تازه ایالات متحده آمریکا در مورد شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان نشان می‌دهد که پول این شرکت‌ها گاه گاهی به طالبان می‌رسد. شورای عالی صلح رسماً آغاز به کار کرد، اما افغان‌ها از این شورا چه انتظار دارند؟
والا اگر به واقعیت که یعنی کامیاب شوه، یعنی وام به دل بیاین یا به دل مذاکره کنن، حتمی به نفع شورا نیست.
در نتیجه انفجار در بغلان یک سرباز آلمانی کشته و 4 سرباز دیگر آلمانی زخمی شدند و در نتیجه حملات انتحاری در کراچی پاکستان حداقل 9 تن کشته شدند. در جریان همین ساعت همچنان برنامه سلسله گزارش های جامعه مدنی را هم با شما داریم. با رادیو آزادی باشید. در تحقیقات تازه ایالات متحده آمریکا در مورد شرکت های امنیتی خصوص در افغانستان آمده است که پول این شرکت ها گاه گاهی به طالبان می رسد. طبق گزارش مجلس سنای آمریکا، شواهد وجود دارند که تعدادی از قراردادیان امنیتی حتی علیه قوای ائتلاف عمل کردند. خبرگزاری رویترز مطلبی دارد که جزئیات همین مطلب را از خالد مفتون میشنوید.
تحقیقات کمیته نظامی سنای آمریکا در مورد شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان به این نتیجه رسیده است که پول این شرکت‌ها گاه‌گاهی به جنگ‌سالاران نمی‌رسد که با طالبان ارتباط دارند و در قتل و اختطاف دست دارند. آژانس خبررسانی رویترز می نویسد بر اساس تحقیقات کمیته نظامی صنایع آمریکا، نیروهای این شرکت ها به صورت درست آموزش ندیدند و مدیران قراردادی وزارت دفاع بر فعالیت آنها به طور مناسب نظارت نکردند. کارل لیفن، سناتور از حزب دموکرات آمریکا، گفته است که اتکا بر شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان اغلب جنگ سالاران و دلالان قدرت را که خارج از دایره حکومت فعالیت می کنند قدرتمند کرده است. سناتور لیفن همچنین گفته است شواهد وجود دارد که تعداد از قراردادان امنیتی حتی علیه قوای ائتلاف عمل کردند. با گفته وی این قراردادان تهدید برای امنیت نیروهای ائتلاف و موافقت ماموریت در افغانستان هستند. ریچارد فرانتن، یک کارشناس ارشد در مرکز تحقیقات آمریکایی نوین، نیز گفته است که گزارش صنایع آمریکا تصویری را نشان می‌دهد که قبلا در مورد آن شک وجود داشت، بدین معنا که پول مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان گاهی به دست کسانی می‌افتد که ایالات متحده علیه آنها در جنگ است. با گفته فانتن، زمان آن فرا رسیده است تا آمریکا اقدامات جدی را روی دست بگیرد و قراردادان امنیتی را بهتر اداره کند. وی میگوید باید واضح شود که چی مقدار پول توسط چه کسی به کجا رفته است و این باید جزء اولویت‌های کاری باشد. به نوشته رویترز، تا ماه می 2010 میلادی حدود 26,000 پرسنل شرکت‌های امنیتی خصوصی که اکثر آنها افغان‌ها هستند تحت قراردادهای وزارت دفاع آمریکا در افغانستان فعالیت می‌کردند. در ماه آگست آمد کزایی رئیس جمهور افغانستان فرمانی را صادر کرد و حکم کرد که شرکت های خصوصی امنیتی باید تا 4 ماه آینده منحل شوند. این شرکت ها در افغانستان امنیت سفارتخانه ها، سازمان های کمک رسانی و کاروان های نیروهای ائتلاف را تامین می کنند. بنوشه رویترز، با وجود ارائه خدمات حیاتی در افغانستان جنگ زده، این شرکت ها بعضن موجب حوادث ناگوار شدند. طبق گزارش صنایع آمریکا، یکی از این شرکت ها به نام گروپ زرهی شمال آمریکا برای تامین امنیت میدان هوایی شندن استخدام شده بود. این شرکت دو تن از جنگ سالاران رقیب در منطقه را موظف کرد تا افرادشان را در قوای محافظتی استخدام کنند. بر اساس گزارش صنایع آمریکا، در مدت زمان قرارداد در میدان هوایی شندن، این جنگ سالاران و محافظین آنها در سلسله از قتل‌ها، انتقام‌جویی‌ها، اخاذی‌های غیرقانونی و فعالیت‌های ضد ائتلاف دخیل بودند. در ماه آگست 2008 میلادی، حتی یکی از جنگ سالاران میزبان جلسه طالبان شد که در جریان این جلسه مورد حمله نیروهای افغان و ائتلاف قرار گرفتند. بر اساس نتیجه‌گیری گزارش صنایع آمریکا، گسترش شرکت‌های خصوصی امنیتی برخلاف استراتژی مبارزه علیه شورشان است. مقامات آمریکایی گفتند که دور کردن فوری همه شرکت‌های خصوصی امنیتی مشکل است، زیرا آنها نقش اساسی را بازی می‌کنند. جنرال دیوید پتریس، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در ماه گذشته گفت که رئیس جمهور کرزی آماده است تا قراردادان امنیتی را در محلات مشخص مثل سفارتخانه‌ها اجازه بدهد، ولی گاردهای محافظتی کاروان‌ها باید منحل شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میتوه شما قضاوت بکنین. در نتیجه انفجار در بغلان، یک سرباز آلمانی ناوقت دیروز کشته شد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، در این حادثه 4 سرباز آلمانی دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفتند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
با گفته محمود حقمل، سخنگوی والی بغلان، در این حمله انتحاری که پس از 6 روز پنجشنبه بالای نظامیان آلمانی در ساحه دند شهاب‌الدین ولایت بغلان صورت گرفت، یک تن از این نظامیان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای حقمل همچنین به رادیوی آزادی گفت این نیروها مصروف اعمار پل در ساحه بودند که ناگهانی مورد حمله انتحاری مرد قرار گرفتند و متحمل چنین کشته‌ها و زخمی‌های شدند.
حوالی ساعت 2 بعد از ظهر، زمانی که نیروهای ساتیری آلمانی در منطقه پول یجمیل دند شابلین ولسوالی کنخمری مصروف استحکاماتی پول بوده، در اینجا ناگهان یک حمله انتحاری صورت میگیره، افراد خود انتحار میکنه. راپورهایی که از منابع مختلف ما رسیده، در این حادثه 4 نفر زخمی و 1 نفر کشته دارند، یا مربوط ساتیری آلمانی یا جرمنی ها میشه.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در تماس با رادیوی آزادی گفت در این حمله که توسط قاری روح الله، باشنده دندیقوری، صورت گرفته، 8 تن کشته شدند. سخنگوی طالبان همچنین مدعی شد که آنها در همین ساحه یک تانک آمریکا ایران نیز منفجر و 5 تن از سرنشینان آن را کشتند، ادعای که مقامات در بغلان آن را رد کردند. دند شهاب‌الدین در ولایت بغلان که از میان آن شهرهای مزار پل خمری عبور می کند، از مدت ها بدین سو مرکز شدیدترین فعالیت های مخالفین دولت می باشد و در طی همین سال شاهد ده ها مورد از خونین ترین حملات دولت و مخالفین بوده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. شورای عالی صلح دیروز رسما افتتاح شد. در مراسم افتتاح این شورا رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفت افغانان میخواهند ایجاد شورای عالی صلح در بخش ختم جنگ در افغانستان نتایج مؤثر داشته باشد. همچنان موضوع ایجاد این شورا و موضوع دریافتن راه‌های مذاکرات صلح با مخالفان دولت افغانستان در رسانه‌های عربی زبان انعکاس گسترده یافته. یک کارشناس عرب امور افغانستان در مصر گفته است که اگر مصالحه با طالبان در افغانستان بر اساس مسائل ملی صورت بگیرد، این روند سیاسی در افغانستان پیروز خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی در قاهره و شرح بیشتر.
دکتر محمد فایز فرهاد، کارشناس امور افغانستان در مرکز استراتژیک اهرام، در یک مصاحبه با رادیوی آزادی گفت:
مصالحه مع حرکت طالبان و مصالحه على اسس واضحه تقوم على قبول حركة طالبان بالعملية السياسية والاندماج.
اگر روند آشتی میان دولت افغانستان و جنبش طالبان بر اساس ملی صورت بگیرد و جنبش طالبان روند سیاسی موجود را در افغانستان بپذیرند، باعث کامیابی روند سیاسی در افغانستان خواهد شد. آغاز مذاکرات صلح در افغانستان میان طالبان و حکومت افغانستان در مطبوعات عربی زبان به طور گسترده بازتاب یافته است. در این راستا روزنامه شرق اوسط عربی زبان گزارش مفصلی را از روند این مذاکرات نوشته است که افراد جنبش طالبان که در این گفتگوها شرکت کرده اند گفتند که گفتگوهای جدی را به هدف پایان دادن به جنگ انجام می دهند. این روزنامه نوشته است که شورای کویته گفتگوهایی را درباره دستیافتن به توافق همه جانبه با حکومت افغانستان که زمینه مشارکت طالبان را در این حکومت مساعد سازد آغاز کردند، مشروط بر این که ضرب الاجل مشخص برای عقب نشینی قوتهای خارجی از افغانستان تعیین شود. مگر این روزنامه نوشته است که گروه حقانی که یک گروه جدا از طالبان است در این گفتگوها شرکت نکردند. این روزنامه به نقل قول از مقامات مسئول اداره امریکا نوشته است که پیروزی در جنگ نه تنها در عرصه‌های نظامی است، بلکه ادامه عملیات نظامی یک وسیله برای اعمال فشار بر کسانی خواهد بود که پروسه صلح را نمی‌پذیرند. آقای فایز فرهاد به این باور است اگر هماهنگی لازم میان جامعه جهانی و حکومت افغانستان درباره چگونگی اجرای گفتگوها با طالبان صورت بگیرد، این پروسه به کامیابی خواهد انجامید.
هذه الفكره كانت يعني ليست وليده لا يعني تعود تقريبا الى عام 2004.
طرح آشتی با طالبان زاده امروز نیست، بلکه به سال 2004 میلادی برمیگردد که حامد کرزی خواهان پیوستن طالبان به آشتی و پروسه صلح در افغانستان شده است. رئیس جمهور افغانستان در آن وقت از ایالات متحده خواسته بود که طرح آشتی با طالبان را بپذیرد، اما بالاخره ایالات متحده و متحدین اروپاییش از این طرح حمایت کرده اند. اما مشکل در اینجاست که درباره این مسئله توافق کامل میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی وجود ندارد و طالبان نیز یک گروه متحد نیستند، بلکه دارای افراد میان رو و تندرو می باشند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
شنیدید که چگونه موضوع مذاکرات صلح با مخالفان دولت افغانستان در رسانه‌های عربی زبان انعکاس یافت. اما افغان‌ها در رابطه با ایجاد شورای عالی صلح و در مورد اینکه از این شورا چه انتظاراتی می‌رود نظریات دارند و در مورد این نظریات خود و در مورد ایجاد این شورا چه گفتنی‌های دارند، از خود این افغان‌ها می‌شنویم.
ما شفیستم شهروند مزار شریف. هر حرکت و هر اقدامی که برای تأمین صلح انجام بگیره مورد پسند مردم است و مردم افغانستان تشنه صلح است. ولی نکته که مهم است که بدبختانه همیشه طالبا از زبان تفنگ صحبت کرده و هر باری که دولت نوای آشتی را سر داده و متاسفانه جواب رد داده با انتحار، انفجار و ترور پاسخ داده، ولی زیاد خوشبین نیستم برای که نتیجه مثبت داشته باشه.
ما خلیل هستم، یک تن از شهروندان مزار شریف. دیگه نظر ما در مورد جرگه صلح ای است که اگر نتیجه هم ندیه و هر گامی که برای صلح برداشته میشه امو فعلا به نفع ما خواهد بود در آینده، شاید نتیجه خوبتر بده، منتها اگر فعلا هم نتیجه نداشته باشه بازم چون به خاطر صلح هر گامی که برداشته میشه ما خوشبین هستیم.
و اکنون هم سر میزنیم به پاکستان. در نتیجه حملات انتحاری در کراچی پاکستان به اساس گزارش ها 10 تن کشته و در حدود 70 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می دهد که این انفجار در نزدیک یک زیارت پر ازدحام رخ این دو انفجار البته دو انفجار پی هم در نزدیک یک زیارت پر ازدحام رخ داد. فرشتنگاه و جزئیات بیشتر از پاکستان.
عملات انتحاری مذکور شام پنجشنبه در منطقه کلفتون انگام رخ داد که دو انتحار کننده زیارت عبدالله شاغازی را مورد هدف عملات خیش قرار دادند. به قول پلیس شهر کراچی عملات یاد شده یکی پی دیگر در محوطه زیارت عبدالله شاغازی در حال صورت گرفت که دهی زیاد از عقیدتمندان زیارت مذکور برای اشتراک در عبادات شب جمعه گرد هم جمع شده بودند که در اثر عملات مذکور در حدود 10 تن آنها جان باختند و بیش از 70 تن دیگر مجروح شدند. به قول شاهدان عینی عمله اول در دروازه مرکزی زیارت یاد شده و عمله دوم چند دقیقه بعد از وقوع عمله اول در داخل صحن زیارت مذکور رخ داد. دکتر ذوالفقار مرزا وزیر داخله ایالت سند عملات یاد شده را انتحاری خوانده چنین گفت:
میری انفورمیشن جو من ادفت اکسپرت سے لی
وای میگوید طبق معلوماتی که من از ماهرین به دست دارم این عملات انتحاری بودند. رد عمل فوری که ما از خود نشان دادیم این است که تمام زیارت‌های شهر را تا وقت نامعلوم مسدود ساختیم و امر مسدود شدن آنها را من صادر نمودم. این بار اول نیست که سند مورد حمله قرار گرفته باشد. کسانی که چنین عملات را انجام میدهند مجرمین هستند که نه از اسلام ترس دارند و مخالف اسلام و هم مخالف پاکستان میباشند. زیارت مذکور که در منطقه کلفتون کراچی یکی از اصری ترین و مسون ترین منطقه می باشد و در فاصله 1 کیلومتری منزل شخصی رئیس جمهور آصف علی زرداری موقعیت دارد، انگام هدف عملات انتحاری قرار گرفت که به گفته مسئولین امنیتی بیش از 500 پلیس مسلح از 24 ساعت گذشته بنابر موجودیت رئیس جمهور در منزلش تامین امنیت منطقه مذکور را به عهده داشتند. بعد از وقوع عملات یاد شده، آلت اضطراری در تمام شفاخانه‌های شهر کراچی نافذ گردید که به قول صغیر احمد وزیر صحت‌عامه ایالت سند از جمله زخمی شدگان 13 تن آنها زنان و عده اطفال نیز می باشد. نگفته نماند که بعد از وقوع عملات مذکور در بعض مناطق کراچی مردم دست به یک سلسله تظاهرات زدند، دو اراده موتر را نیز به آتش کشیدند. طبق یکی از رسانه‌های خارجی گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند.
فرشتنگاه از پاکستان گزارش می‌داد و اکنون هم چهارمین بخش سلسله گزارش‌های در مورد جامعه مدنی به میزبانی قادر حبیب.
جامعه مدنی در افغانستان، سلسله از رادیو آزادی.
با عرض سلام و ادب، قادر حبیب هستم با یک برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های رادیو آزادی در ارتباط با فعالیت جامعه مدنی در افغانستان. در برنامه‌های گذشته در ارتباط با تعریف و مفهوم جامعه مدنی و سرگذشت فعالیت این نهادها در افغانستان صحبت کردیم. شنیدیم که پژوهشگران و کارشناسان امور به این باور هستند که ضعف در نهادهای ملی و دولتی از عمده‌ترین مشکلات در سر راه فعالیت جامعه مدنی است. در برنامه حاضر نیز کوشش میکنیم که این مشکلات را با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. اگر به طور مختصر تعریف از جامعه مدنی داشته باشیم، می توانیم بگوییم که این نهادها متشکل از ساختارهای خودجوش مجزا از دولت است که با اشتراک داوطلبانه مردم برای برآورده ساختن هدف یا اهداف یک جامعه در کل تلاش می کنند و تشکل این نهادها از یک جامعه تا دیگر بنابر تفاوت‌های فرهنگی و رشد ناهماهنگ اجتماعات فرق می کند. قراره که مشکلات در عرصه‌های مختلف در افغانستان موجود است، جامعه مدنی نیز از این امر استثنا نیست و با مشکلات فراوان روبرو است. فعالان در عرصه جامعه مدنی در افغانستان میگویند با آنکه در گذشته نهادهای موازی با جامعه مدنی در افغانستان فعالیت داشتند، اما جامعه مدنی با تعریف جدید و مدرنان در افغانستان تازه است و مردم با آن آشنایی زیاد ندارند. اما در کنار این، فعالان و پژوهشگران عدم حمایت و پشتیبانی لازم دولت افغانستان از جامعه مدنی، فعالیت‌های رضاکارانه، پایین بودن سطح سواد، نبود امنیت، عدم حاکمیت قانون و عدم تطبیق قانون بر همگان به شکل یکسان را از عمده‌ترین مشکلات در این راستا عنوان می‌کنند. دکتر احمد سعید نیازی، رئیس مرکز توسعه جامعه مدنی در افغانستان، در ارتباط با عدم حمایت دولت از نهادهای جامعه مدنی در این کشور می‌گوید:
دولت افغانستان پشتیبانی که ضرور است برای جامعه مدنی داشته باشد ندارد، چون یک تعداد زیادی از قوت‌هایی که در دولت موجودیت دارند اونا مخالف مفهوم جامعه مدنی و روند جامعه مدنی و دموکراسی هستند در افغانستان.
عبدالحمید مبارز، ژورنالیست و نویسنده افغان، نیز به این باور است که برخی از گروه های محافظه‌کار در داخل دولت حضور دارند که با فعالیت جامعه مدنی از خود نارضایتی نشان می دهند و احساس ناراحتی می کنند.
وقتی که یک نهاد جدید می و یک قسم پریشان می شند که این نهادهای جدید که مخصوصاً می خواهند آزادی بیان نهادی نشوند، دموکراسی نهادی نشود، میخواهند قانون در مملکت مسلط شود، از این چیزا همون جامعه یا گروپ های محافظه‌کار یا قسم خوف داره و ترس داره و اینا به این مقاومت علیه جامعه مدنی تبدیل میشن و در دستگاه های حکومت افغانستان هم چون نمی خود دستگاه توسط اشخاصی داره میشه که اینا خودشان زاده جامعه مدنی نیستن، زاده یعنی جامعه عنعنوی افغانستان هستن، زاده جامعه هستن که اینا با مسائل مدنی جامعه مدنی بسیار توف. از این خاطر است که خود نهادهای دولتی بسیار با جامعه مدنی
نهادی نشدن آزادی بیان، دموکراسی و حاکمیت قانون به گفته آقای مبارز از عمده‌ترین نگرانی برخی از گروه‌ها در داخل دولت افغانستان است که به شکل از اشکال سد راه فعالیت جامعه مدنی در این کشور می شوند. پوهان ودیر صافی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، می گوید نه تنها این گروه های محافظه کار از فعالیت نهادهای مربوط به جامعه مدنی راضی نیستند، بلکه این نهادها نیز نتوانستند که وجود خود را ثابت بسازند.
این جامعه متاسفانه تو سرپوش و دروازه بندی شده از هر طرف که به عینک تعصب مذهبی به هر فعالیت نوگرایانه دیده می شود. با اول لحاظ اینا چندان در بین مردم علیه از اینا پروپاگندهای اون از اون فرقات تنظیم های مختلف وجود داره و با چشم های بد هم تونشان جامعه مدنی بلکه از سازمان کمیسیون مستقل حقوق بشر هم این نگاه آرخ هم نگاه میکنن. اما متاسفانه جامعه مدنی ما تابال حاضر به این نشدن که خود تثبیت بکنن. نه تنها ما نمیخوایم که یارا بگیم که حتما باید یک گروه مذهبی بشناسه که تثبیت شود، بلکه ما جوانای هم داریم، روشنفکرای هم داریم، تعلیم یافته هم داریم، در زن هم هست، در مرد هم هست. من که میبینم چندان یعنی قابل دید نیست یا تأثیری از این اونمو حلقات است که اینا را بدبینی و مقابلش دارن، دیگر را خود از پیشش دور نگاه میکنن. اما این قسم یک تثبیت شخصیت خود نتونستن بکنن که مردم راهنمایی کنن و جامعه به مو سمت بره.
اما در این حال کارشناسان میگویند منظور از گروه های محافظه کار در افغانستان علمای دینی نیست که با فعالیت نهادهای مدنی در این کشور از خود عکس العمل منفی نشان بدهند، بلکه در این گروه های محافظه کار افراد شاملند که فکر میکنند با تأمین عدالت موقف فعلیشان را از دست خواهند داد که این عدالت با تقویت نهادهای مدنی و پذیرفته شدن تقاضاهای این نهادها عملی شده میتواند. دکتر احمد سعید نیازی در این مورد میگوید:
اما فکر میکنم که یک موضوعی که جامعه مدنی همیش این را تقاضا دارد تأمین عدالت است و افراد، اشخاص و یا گروه هایی که فکر میکنند با تأمین عدالت اونا در یک موقف ضعیفتر قرار میگیرند و یا صدمه برشان میرسند. به اون خاطر اونا اصلا میخواهند از صدای جامعه مدنی خفا باشند. یکی از مثال های بسیار واضح خدمت شما دوستان میتونم موضوع عدالت انتقادی را در افغانستان. جامعه مدنی همیشه از دولت افغانستان تقاضای زیاد کرده تا عدالت انتقادی در افغانستان تطبیق شود. پروسه صلح مصالحه که دولت افغانستان برنامه از را امضا کرده پنج مرحله داره. این هم درست نه به او کسایی که خود را در ضرر می‌بینند و نه برای مردم تشویق درست نشده. مردم از عدالت انتقالی و از پروسه صلح و عدالت چنین برداشت دارند که گویا فقط اگر بخواهد که این پروسه را تطبیق بکنه راستن باید این افراد با محکمه کشانده شده، در حالی که در او سرسازی است، در او شایسته سالاری است، در او دور کردن جنایتکار است، در او دولتی است، در او یاد بود از قربانی ها است و مرحله پنجمی از این موضوع عدالت است. این ترس باعث از این شده که اینا فکر بکنن که موجودیت خود را و قدرت خود را در خطر ببینن.
دکتر نیازی میگوید بیشترین چیزی که از آن رنج میبرند آن عدم تطبیق قانون و سیستم ضعیف عدلی است. به گفته وی در صورتی که محاکم افغانستان تقویت شود از قوت این گروه ها نیز کاسته خواهد شد. در کنار این که حمایت دولت از جامعه مدنی و حاکمیت قانون در جامعه به سود این نهادها تمام شده می تواند، برخی از مسائل دیگری هم است که صد راه فعالیت این نهادها شده و به گفته پوهان صافی باعث آن شده تا این نهادها نتوانند وجود خود را در جامعه تثبیت کنند. یک اصل مهم تشکیل جامعه مدنی اشتراک داوطلبانه و رضاکارانه مردم در این نهادها برای کسب یک هدف مشخص می باشد. اما به گفته فعالان جامعه مدنی در افغانستان تا هنوز قادر به جلب اعضای داوطلب و همکاری رضاکارانه مردم نشده است. عبدالحمید مبارز میگوید نهادهای جامعه مدنی در افغانستان در چوکات انجوها یا مؤسسات غیر حکومتی فعالیت دارند، عمدتاً تمویل میشوند و خود را تمویل نمیکنند. به گفته وی این نهادها نتوانستند که با گسترش فعالیتشان بر همکاری رضاکارانه اعضا استوار شوند و به کار خود ادامه دهند.
انجوها وقتی که میگم اگر پند برشان رسید وظیفه خود ادامه داده میتواند، اگر پند نرسد سقوط میکنند و من فکر میکنم که از این فضا و شرایط امروزی به این نو سال باید طور اینا استفاده میکردن که دیگه اینا محتاج به فند نمیبودن. هر وقتی که اینا خود از احتیاج فند بیرون کشیدن و خودشان یک انجمن به وجود آوردن و به مساوی و به اشتراک خودشان و حرکت کرد، به اون صورت اینا یک انجمن مدنی پایدار باقی میمانند و از این خاطر است که اینا وقتی که پند میرسه برشان اینا برای توسعه خود بسیار کوشش نمی کنند، چرا اشتراک اعضا در پایداریشان از لحاظ اقتصادی نقش ندارد و در اون صورت اینا میتونند که اعضای خود زیاد بسازند.
اما چرا این نهادهای فعال در عرصه جامعه مدنی در افغانستان نتوانستند که در زمینه جلب اعضای رضاکار و همکاری داوطلبانه مردم به شکل قابل توجه موفق باشند؟ رئیس مرکز توسعه جامعه مدنی دکتر نیازی در این مورد دولت ضعیف در افغانستان را مقصر می‌داند و می‌گوید در همچو یک دولت افراد به خاطر حراس از مسئولیت‌های فردی خود نمی‌توانند در این نوع فعالیت‌ها سهیم شوند.
یک دولت ضعیف یک جامعه مدنی ضعیف نداشته باشد. در دولتی که انارشیزم باشد، در دولتی که قانون توسط قانونگذارا شکستانده شود، در اونجا انیخیره یا جنبندی مردم بسیار زیاد مشکل است. چرا هر کس از پرس مسئولیت انفرادی خود نمیتونه بعضی فعالیت ها را بکنه. بیباوری ها در مقابل تمام پروسه ها است. ما در افغانستان دموکراسی را یک تعریف بسیار واضح و شفاف از دموکراسی نداریم. ما در افغانستان از دموکراسی، از آزادی بیان، از جامعه مدنی تعریف های سو داریم و زمانی که جامعه مدنی من حیث نماینده های کلکتیف های مختلف قرض انجام میکنه، اینا هم از یک جانب سرکوب میشه، از جانب دیگه توانمندی ایده ندارن تا با شکل رضاکار با یک شکل مستمر و دوامدار در افغانستان فعالیت بکنند.
در این حال عبدالحمید مبارز میگوید از آنجایی که جامعه مدنی نتوانسته در افغانستان فعالیتش را بیرون از شهرها به روستاها گسترش دهد، اکثر مردم در این کشور تا هنوز به شیوه های گذشته فکر میکنند.
عقیده شخصی من هنوز در افغانستان افکار کرونوستایی در اکثریت مردم افغانستان مسلط است و هنوز مردم ما از نظر فکری تغییر نکرده و
و دیگه یکی اصلا در کشور ما تفکر وجود نداره. ما فکر نمی کنیم، ما کوشش می کنیم یک فکر از دیگر را بگیریم. خود ما بر ایجاد فکر دال کار نکنیم، برای اینکه این شیوه و این روش هنوز در کشور ما رشد نکرده.
آقای مبارز همچنین میگوید در جوامع عقب مانده مسئولیت اصلی رشد جامعه مدنی به دوش رهبری سیاسی قرار دارد. به گفته وی اگر رهبری افغانستان دموکرات‌های واقعی باشند، پس مردم نیز از مفهوم مشارکت، نقششان در حکومت داری و تعیین سرنوشتشان آگاه میشوند و به این ترتیب دموکراسی را ترجیح میدهند. در این حال تأثیرات 30 سال جنگ در افغانستان بر مردم عمیق بوده و به گفته دکتر نیازی این جنگ های دراز مدت باعث آن شده که حرکت قوی در میان مردم برای دفاع از منافعشان وجود نداشته باشد و این یک چالش بسیار عمده در برابر نهادهای مدنی در افغانستان است تا به مردم امید ببخشند، آنها را تشویق کنند و یک بار دیگر به حرکت در بیارند که می توانند کار بکنند و از منافع خود دفاع کنند. از مشکلات عمده ای که به نظر فعالان در سر راه فعالیت جامعه مدنی در افغانستان وجود دارد برایتان گفتیم. تشکر از همراهیتان در برنامه بعد در ارتباط به عناصری که در تقویت فعالیت نهادهای مدنی در افغانستان کمک کرده می توانند صحبت خواهیم کرد. موفق باشید.
از 7 تا 7 روزه هفته.